بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
20 روزنامه‌نگار و وبلاگ نویس زندانی ایران را بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران توصیف کردند. انجمن حمایت از حقوق کودکان از کار 1.5 میلیون کودک در ایران انتقاد کرد. دبیرکل سازمان معلمان ایران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است. ساعت 21، امروز 10 اردیبهشت ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 30 ماه آوریل سال 2010 میلادی است. در این شامگاه آدینه، الهه روانشاد و بهروز کارونی پذیرای شما هستیم در مجله شبانگاهی رادیو فردا. شب شما عزیزان شنونده به خیر. امیدواریم که روز آرام و بی‌دغدغه‌ای رو پشت سر گذارده باشید و همچنان این ساعت نهایی روز رو نیز در کنار رادیو فردا به خوشی سپری کنید. به رسم معمول اجازه بدید که این مجله را هم با تازه ترین خبرها آغاز کنیم از بهروز کارون.
سایت های نزدیک به اصلاح طلبان روز جمعه گزارش دادند که 20 روزنامه‌نگار و وبلاگ نویس زندانی در آستانه روز مطبوعات با صدور بیانیه از زندان اوین ایران را بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران توصیف کردند. از امضا کنندگان این بیانیه میلاد اسدی، علی بهزادیان نژاد، علی بیکس، عیسی سحرخیز، کیوان صمیمی، حشمت الله تبرزدی، نادر کریمی جونی، کوهیار گودرزی، جواد ماهزاده، سعید متین‌پور، علی ملیحی و ضیاء نبوی هستند. در این بیانیه با اشاره به خودسانسوری و سانسور سازمان یافته گسترده علیه رسانه‌های مختلف ایران آمده است، دامنه خودسانسوری و سانسور تا حد اعمال تیترهای تحمیلی و عکس‌های منتخب حکومتی گسترش یافته است. به گفته امضا کنندگان این بیانیه، تعداد روزنامه‌های مستقل و آزاد در پی تعطیلی‌های اخیر به اندازه انگشتان یک دست نیست نمی‌رسد. انجمن حمایت از حقوق کودکان به مناسبت روز جهانی کارگر از وزارت کار و امور اجتماعی خواست تا نسبت به ارائه یک گزارش شفاف از فعالیت‌های خود برای جلوگیری از بهره‌کشی کودکان از خان عمومی را هم روشن کند. بر اساس آمارهای موجود در حدود 1.5 میلیون کودک کار در ایران وجود دارد و در این حال بیش از 3.5 میلیون کودک لازم التعلیم در خارج از چرخه تحصیل و در معرض ورود به عرصه کار و مناسبات اقتصادی هستند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، انجمن حمایت از حقوق کودکان با ابراز تأسف از فقدان شفافیت در آمارهای مربوط به کار کودکان در ایران نوشته است، بر اساس برخی شاخصها بهبود چندانی در جلوگیری از کار کودکان و کاهش آن مشاهده نمی شود. انجمن حمایت از حقوق کودکان خواستار جلوگیری وزارت کار و امور اجتماعی از بهره‌کشی کودکان شده است. خبرگزاری حقوق بشر ایران هرونا گزارش داد که علیرضا هاشمی، دبیرکل سازمان معلمان ایران، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شده است. بر اساس این گزارش، ماموران امنیتی چهارشنبه گذشته با ورود به منزل شخصی آقای هاشمی ضمن تفتیش منزل و ضبط کامپیوتر و برخی وسایل شخصی او، این فعال حقوق معلمان را بازداشت کردند. پیش از این علی اکبر باقانی و محمود بهشتی لنگرودی، دبیرکل و سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران، پس از احضار به وزارت اطلاعات بازداشت شدند. در روزهای اخیر فشارهای امنیتی و قضایی بر فعالان حقوق معلمان افزایش یافته است و 5 فعال حقوق معلمان در همدان و تبریز بازداشت شدند.
با سپاس از بهروز کارونی، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید و گزیده ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری کرده ایم. تحویل موشک‌های اسکاد از سوی سوریه به حزب الله لبنان در کانون توجه جهانی و سبب افزایش تنش در خاورمیانه. پیام آمریکا به فلسطینی‌ها در صورت محکومیت خانه‌سازی‌های اسرائیل در شورای امنیت سازمان ملل متحد، آمریکا از حق وتوی خود استفاده نخواهد کرد. دیدگاه یک تحلیلگر سیاسی در اسرائیل را جویا شده ایم.
تاریخ اخیر اسرائیل حداقل در 25 سال اخیر تا اونجا که من میدونم دولت آمریکا تا حالا همچین تهدیدی نکرده و اگر این تحقق پیدا بکنه به نظر من بعد اولین بار خواهد بود.
کوین دودمان در کنار جسیکا هم تیمی خود مسابقه کلاس پنجمی های سوئد را برد. کوین دودمان، پسر 11 ساله ایرانی، بهترین در میان بیش از 3000 گروه دیگر. کوین میگوید توپ، خیلی خوشحاله. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله شبانگاهی. همچون همیشه همراه ما باشید. موضوع تحویل موشک‌های اسکاد از سوی سوریه به حزب الله لبنان چالش در منطقه خاورمیانه را افزایش داده است. وزیر دفاع اسرائیل در همین چارچوب گفته است مسئولیت شلیک احتمالی هر موشکی به سوی اسرائیل بر عهده دولت‌های لبنان و سوریه خواهد بود. بشنویم گزارش همکارم رضا الفت را از تشدید جنگ لفظی بین طرفین این مناقشه.
جنگ لفظی بین مقامات اسرائیل، سوریه و لبنان بر سر تحویل موشک‌های اسکاد به حزب الله بالا گرفته است. اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل گفته است ما مسئولیت آنچرا که در حال حاضر در لبنان می‌گذرد متوجه دولت این کشور و سوریه می‌دانیم. وزیر دفاع اسرائیل گفته است دولت‌های سوریه و لبنان مسئول هر گونه عملیاتی در جنوب لبنان علیه اسرائیل از جمله پرتاب موشک‌ها از سوی حزب الله هستند. با این وجود وزیر دفاع اسرائیل گفته است اسرائیل هرگز در حمله به این دو کشور پیش دستی نخواهد کرد، اما از نزدیک مسئله موشک‌های اسکاد را پیگیری خواهد کرد. شیمون پرز رئیس جمهور اسرائیل اخیراً سوریه را متهم کرده که موشک‌هایی از نوع اسکاد در اختیار حزب الله قرار داده است. پس از اظهارات شیمون پرز، وزارت خارجه امریکا یک دیپلمات سوری در واشنگتن را احضار کرد و موضوع اقدامات تحریک‌آمیز سوریه و احتمال ارسال موشک‌های اسکاد به حزب الله را مورد بررسی قرار داد. در مقابل این اتهامات، میشل سلیمان رئیس جمهور لبنان ادعای وجود موشک اسکاد در لبنان را بی‌پایه و اساس دانسته و گفته است هیچ دلیل و مدرکی در این زمینه وجود ندارد. رئیس جمهور لبنان گفته است هدف اسرائیل از طرح چنین ادعاهایی برانگیختن جنگ داخلی در لبنان است. پیش از این سعد حریری نخست وزیر لبنان نیز گفته بود ادعای وجود سلاح‌هایی از نوع اسکاد در لبنان تکرار سناریوی وجود سلاح‌های کشتار جمعی در عراق است. سید حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله نیز پیش از این اسرائیل را تهدید کرده بود که اگر زاهیه مقر این گروه در جنوب بیروت را هدف قرار دهد، حزب الله نیز تل آویو را هدف قرار خواهد داد. ناظران مسائل اعراب و اسرائیل نگرانند بالا گرفتن جنگ لفظی بین طرفین ممکن است منطقه را به سوی جنگی جدید سوق دهد.
تحویل موشک‌های اسکاد از سوی سوریه به حزب الله لبنان در کانون توجه جهانی و سبب افزایش تنش‌ها در خاورمیانه، گزارش رضا الفت را می‌شنیدید. و اما روزنامه گاردین روز پنجشنبه در گزارشی خبر داد که آمریکا برای فلسطینی‌ها پیام فرستاده است که در صورت محکومیت خانه‌سازی‌های اسرائیل در شورای امنیت سازمان ملل متحد، این بار آمریکا از حق وتوی خود استفاده نخواهد کرد. به نوشته گاردین، دولت باراک اوباما برای ترغیب محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی به پیوستن به مذاکرات غیر مستقیم صلح خاورمیانه چنین تصمیمی را گرفته است. محمود عباس توقف خانه‌سازی‌ها را به عنوان شرط خود برای بازگشت به میز مذاکرات اعلام کرده است. در همین پیوند همکارم علیرضا کرمانی گفتگوی انجام داده است با میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در تل آویو در اسرائیل، و نخست از او میپرسد این پیام نشانه ناامیدی آمریکا از همکاری دولت اسرائیل است؟
دولت آقای اوباما میخواد از این پیغام استفاده بکنه به عنوان یک اهرم که از طریق او بتونه فشار بیاره به دولت آقای نتانیاهو که دست از ساخت و ساز در شرق اورشلیم برداره.
آقای جاودانفر، این پیام امریکا به آقای محمود عباس در صورتی که تحقق پیدا بکنه و امریکا از حق وتو استفاده نکنه در شورای امنیت برای اولین بار هست نه؟
بله، در تاریخ اخیر اسرائیل حداقل در 20 سال تا 25 سال اخیر تا اونجا که من میدونم دولت آمریکا تا حالا همچین تهدیدی نکرده و اگر این تحقق پیدا بکنه به نظر من بله اولین بار خواهد بود.
تأثیر این پیام و اینکه روشن شده که این پیام فرستاده شده برای آقای محمود عباس، فکر می‌کنید در طرف اسرائیلی چگونه خواهد بود؟
در طرف اسرائیلی یک ضربه بزرگی محسوب خواهد شد و برای راستی ها به عنوان یک سند استفاده خواهد شد برای توجیه کردن ادعای اونها که آقای اوباما رو یک دشمن اسرائیل هست، و از طرف دیگر چپی های اسرائیلی میتونن استفاده بکنن به عنوان یک سند و به عنوان اثبات که دولت اسرائیل تحت رهبری آقای نتانیاهو هر روز داره منزوی تر میشه، نه فقط در جامعه بین المللی، حتی بین بهترین دوستش ایالات متحده آمریکا.
و ارزیابی شما از تعادل نیروها در خود اسرائیل چی هست؟ فکر میکنین که کدوم تفکر پایگاه بیشتری داشته باشه؟
الان در دولت اسرائیل، در عرصه سیاست اسرائیل، چپ بسیار ضعیف هستش و گروه‌های راستی بسیار قدرتمندتر هستن و به نظر من در آینده نزدیک شاید این مسئله باعث قوی شدن گروه‌های چپی در اسرائیل نخواهد شد.
آقای جاودانفر، این که امریکا برای اولین بار بخواد در شورای امنیت از حق وتو استفاده نکنه در پشتیبانی از یک متحد دیرینه مثل اسرائیل، فکر میکنین که چه ضرورت‌هایی وادار به چنین رفتاری میکنه امریکا رو؟
چند دلیل مختلف وجود داره. یکی از این که خیلی مایوس شده از رفتار آقای نتانیاهو که علارغم اینکه آمریکا این همه کمک به اسرائیل میکنه و امنیت اون رو ضمانت کرده و این همه سال کمک کرده و از اسرائیل دفاع کرده، وقتی دولت آمریکا یک خواهشی از اسرائیل داره که اونم به نفع آینده خود اسرائیل هستش، دولت اسرائیل اون رو قبول نکرده و این باعث نگرانی و باعث سوء تفاهم بین هر دو طرف شده. و از یک طرف دیگه به نظر من دولت آمریکا آگاه هستش که اگر دولت اسرائیل صلح نکنه با فلسطینی ها و یک کشور فلسطینی در 20 تا 25 سال دیگه به وجود نیاد، تعداد فلسطینی ها در این سرزمین از اسرائیلیا بیشتر خواهد شد و طبق رأی کشور اسرائیل منحل خواهد شد، چون اونها از اسرائیلی ها و از یهودی ها بیشتر حق رأی خواهند داشت و میتونن رأی بدن برای کشور فلسطینی. و به نظر من دولت آمریکا نمیخواد که همچین چیزی اتفاق بیفته و برای جلوگیری آن میخواد به دولت اسرائیل فشار بیاره که در روند صلح شرکت بکنه.
ممکنه یک استراتژی کلی هم برای حل مسائل خاورمیانه مد نظر طرف امریکایی باشه و اون اینکه همه مسائل رو باید با هم دید، از جمله مسئله ایران، مسئله عراق و اسرائیل؟
بله، مسئله ارشد سیاست خود آمریکا هستش، منافع خود آمریکا هستش که الان علاوه بر 20 سال 30 سال پیش الان آمریکا در این منطقه سرباز داره و تحولاتی که بین اسرائیلی ها و فلسطینی ها اتفاق میفته میتونه مؤثر باشه برای امنیت سربازها و برای موضع خود آمریکا در این منطقه. البته حل شدن مسئله بین فلسطین و اسرائیل تمام ناراحتی و مریضی های خاورمیانه را درمان نخواهد کرد، ولی نمیشه گفتش که این مسئله و این اغتشاشات هیچ تأثیری ندارن. تأثیر دارن. دولت آمریکا آگاه هستش و برای موضع خودش و برای موضع اسرائیل میخواد که این مسئله هر چه زودتر جلو بره و حل بشه که هم موضع آمریکا بهتر بشه، هم موضع اسرائیل بهتر بشه و هم اینکه آقای خامنه ای دیدگاهشون و خواسته هاشون در خاورمیانه منزوی تر بشه.
با دیدگاه میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در تل‌آویو در اسرائیل، آشنا میشدید که در گفتگو بود با همکارم علیرضا کرمانی. به نوشته وبسایت اینترنتی کلمه، شماری از روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسان زندانی در ایران به مناسبت نزدیک شدن 13 اردیبهشت ماه، روز جهانی مطبوعات، با ارسال پیامی از زندان اوین به بیان وضعیت روزنامه‌نگاران و رسانه‌های منتقد در ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری پرداختند. بیشتر بشنویم از نیوشا بغراتی از رادیو فردا.
باز یادداشتی از زندان، باز هم شکوایی و اوین نوشته ای، این بار از روزنامه‌نگاران تا از روزگار سختی بگویند که روزها و ماه هاست در سلول‌های تنگ اوین بر نویسندگان ایران می‌گذرد. تا این بار بگویند شرایطمان بدتر است، تنها چون خبرنگاریم. گروهی از روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسان دربند با نوشتن نامه‌ای سهم ایران را از روز پاسداشت آزادی مطبوعات در آستانه اش این گونه برمی‌شمارند. روز جهانی مطبوعات در شرایطی فرا می رسد که خودسانسوری و سانسور سازمان یافته گسترده‌ای علیه رسانه‌های مختلف ایران اعمال می گردد و دامنه آن تا حد اعمال تیترهای تحمیلی و عکس‌های منتخب حکومتی گسترش یافته است. پایان نقل قول. به دنبال انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری، روزنامه‌نگاران جزو نخستین اقشاری بودند که در بند شدند. تا آن حد که ایران برای نخستین بار عنوان بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در جهان را از آن خود کرد و این قصه پس از یک سال همچنان ادامه دارد. تا جایی که روزنامه‌نگاران از اوین در نامشان می‌نویسند، تعداد روزنامه‌های مستقل و آزاد به ویژان گروه که در اختیار دگراندیشان، تحول خواهان و اصلاح طلبان است، در پی تعطیلی‌های اخیر اکنون به اندازه انگشتان یک دست نیز نمی‌رسد. بحران کلمه است که نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، وضعیت رسانه و نشریه و مطبوعه را پس از انتخابات در آن خلاصه می‌کند.
از سال 79 توقیف مطبوعات در این عصر معمول و تقریبا به یک رویه تبدیل شده. اما واقعیت اینه که در حوادث چند روز بعد از انتخابات ما شاهد فشار بیشتری در این عرصه شدیم، هم نسبت به اهل قلم روزنامه نگاران و هم مطبوعات. تعداد زیادی از روزنامه نگاران طی چند روز بعد از انتخابات زندانی شدند. روزنامه‌های بسته شده، سایت‌های زیادی فیلتر شدن. یعنی در واقع آزادی بیان با مخاطرات بسیار جدی‌تر و وسیع‌تری هم مواجه شد. این تهدیدات آشکارا روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران و فضاهای اطلاع رسانی رو با فشارهای غیرقابل تحملی مواجه کرد که ما شاهد بودیم که بعد از
میلاد اسدی، علی بیکس، حشمت الله تبرزدی، کوهیار گودرزی، عیسی سحرخیز و کیوان صمیمی جزو 20 روزنامه نگاران و وبلاگ نویسانی اند که امضاشان پای اوین نوشته ی تازه جای گرفته است. روزنامه نگارانی که سرنوشتشان در زندان آنگونه که میگویند حتی جایی دورتر از دادگستری رقم میخورد، در وزارت اطلاعات و با اتهاماتی همچون رابطه با کوشندگان مدنی. کیوان صمیمی یکی از همین روزنامه نگاران است و نسرین ستوده وکیل مدافع او.
در مورد رسیدگی قضایی آقای کیوان صمیمی، ایشون در گزارش نهایی که وزارت اطلاعات برای دادگاه ارائه کرده بود، جرائم ایشون رو شمرده بود، دلایل غیر حقوقی و غیر مستندی رو بهش اشاره کرده بود و در نهایت از دادگاه خواسته بود که مجازات سنگینی برای آقای صمیمی در نظر بگیره. به نظر میرسه شعبه 26 دادگاه انقلاب به این توصیه وزارت اطلاعات توجه کرده و صرفاً به دلیل اینکه ایشون با جریانات مختلفی از قبیل جنبش زنان، معلمان، کارگران و دانشجویان در ارتباط بودن، ایشون رو به 6 سال حبس تعزیری محکوم کردن، در حالی که هیچ کدوم از اقدامات موکلم آقای مهندس صمیمی به موجب قوانینی که توسط نهادهای رسمی جمهوری اسلامی تصویب شده جرم محسوب نمی‌شده.
روند حقوقی و مشکلات اداری و امثالش اما تنها چالش روزنامه نگاران در بند نیست. چالش آنها فراتر است و ملموس‌تر. ملموس همچون بیماری، همچون ضعف و همچون شکستگی دنده.
آقای عیسی سحرخیز از جمله موکلان من هستند که از بدو دستگیری به دلیل ضرب و شتم شدید توسط ماموران اطلاعات منجر به شکستگی دنده‌های ایشون شده بود. در تمام طول بازداشت 10 ماهه ایشون به کلی حتی از مرخصی هم محروم بودند بابت شکستگی دنده‌های ایشون، هیچ اقدام پزشکی صورت نگرفت. همچنین پس از اون ایشون رو به دلیل اینکه شبانه در زندان مجبور به دویدن کردن و شب تا صبح رو در حیات زندان در زمستان گذشته در منطقه اوین که منطقه سردسیری هست گذروندن، سرمای شدیدی خورده بودن که باز هم از مداوای پزشکی محروم بودن. همچنین هر بار که زندانیان دچار بیماری میشن اظهار میکنن که مداوای پزشکی در مورد اونها اجرا نمیشه و معالجه نمیشن.
روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان در بند در آستانه روز جهانی مطبوعات می نویسند: شرایط زیست و حیاتمان هر روز سخت تر می شود و دلیلش خبررسانی، مقاله نویسی و مصاحبه است درباره آزادی، دموکراسی و حقوق بشر و انتقاد از حاکمان. مجرمند چون خبرنگارند.
نیوشا بقراطی گزارش می داد و اما نوبت می رسد به شنیدن پیام های شما شنوندگان گرامی رادیو فردا.
یک می 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر و تمام کارگران جهان به ویژه کارگران ایران زمین مبارک باد. و اما حال روز کارگران ایران زمین، تنش خسته دلش خون، نشسته زار و محزون، زند بر سر شب و روز کارگر، حقوقم کو باید بمیرم دگر، مگر من چه خواهم جز حقوقم، زنید مرا خفه کنید یا برید گلویم، منم آن کس که آرد نان روی سفره تان، زند پیغمبر بوسه بر این دستان، که گوید خدا دوست دارد این دستان.
آقای موسوی تبریزی، کدام امام عادل؟ رهبری که ناعادلانه حکم می‌دهد نه تنها عادل نیست، بلکه به حکم خداوند لازم العزل است. و امثال شما همه این حرفا را برای ساده دلان و ادامه حکومت خودتان می‌گویید.
آقای احمد نژاد، رادیو فردا چی میگه؟ داره میگه بعضی از اقلام یارانه‌ای اضاف شده. تو رو خدا برو تو تلویزیون بگو بابا بیاد تو محله ما بگیرید، از همه جا ارزون تر میدیم. خجالت نکشین، دفعه هم بگو دیگه.
من از استان بوشهر تماس میگیرم. میخواستم بگم که این رئیس جمهوری که انتخاب شده برای مردم مثل شاه است، از شاه هم بدتر است.
خواستم نظر خودم رو در خصوص سفر آقای احمدی نژاد و حرفاشون در مورد آقای مگابه بگم، که با گفتن یک ضرب المثل که از قدیم گفتن در زبان فارسی، که کبوتر با کبوتر باز با باز کند همجنس با همجنس پرواز.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113
و یا با این شماره 001-202-82-87-220. و ما کوین دودمان، پسر 11 ساله ایرانی تبار، در کنار همتیمی خود جسیکا یا به قول سوئدی ها یسیکا، مسابقه کلاس پنجمی های سوئد رو برد. مسابقات با بیش از 3000 گروه شرکت کننده از سراسر سوئد، از همگی مدارس سوئد در برنامه های رادیویی آغاز شد، اما فینال این مسابقه یک برنامه تلویزیونی بود. کوین اولین از تبار غیر اروپاییه که در این جایگاه قرار میگیره. با کوین 11 ساله گفتگو کرده ایم.
توی مسابقه که اسمش لیفمان شرکت کردم و بردیم. یه مسابقه تو همه سوئد که همه بچه ها تو پنجام، همه پنجامین ها باید توی این مسابقه شرکت کنم.
همه ی کلاس پنجامی ها شرکت کردن، درسته؟
بله. مسابقه 6 ماه پیش شروع کرد.
فینال کی بود؟
فینال 23 بود.
سالای فینال سخت بود؟
نه، انقدر سخت نبود مثل همه سال، مثل مسابقه دوم بود.
خب جایزه مسابقتون چی بود؟
30,000 کرون گرفتی.
کوین، میتونی تعریف کنی که با این پولا 30,000 کرون چی کار میخواین بکنین؟ مال تو و جسیکا هست یا این که مال همه کلاسه؟
پولا مال همه کلاسه و با پولا شاید یه جایی رفتیم، نمیدونم کجا، ولی یه جایی با همه کلاس میریم.
کی تصمیم میگیره کجا بریم؟
نمیدونم، فکر میکنم همه بستم میکنن کجا بریم.
تو و جسیکا بردین، چرا همه باید تصمیم بگیرن؟
دیگه همه هست دارم تصمیم بگیرم.
کوین، وقتی که برگشتی به مدرسه احساس افتخار میکردی؟
بله، خیلی جالب بود.
تو مدرسه هم جایزه ای چیزی گرفتی؟
بله، همه مدرسه ما منتظر بودن که ما بیایم و بخونیم و کیک و شیرینی بخوریم.
خب ما هم به شما تبریک میگیم کوین جان.
Villaskola från Nacka. Kevin, hur känns det?
مسابقه علمی کلاس پنجمی ها در سوئد، کوین دودمان در میان بیش از 3000 گروه در کنار همتیمی خودش جسیکا برنده شدن. وقتی که از کوین پرسید مجری برنامه که چه حالی داری، گفت توپ. و کوین دودمان.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا اعلام کرد دولتش از تمامی منابع موجود و از جمله نیروی نظامی برای مهار نشت نفت در خلیج مکزیک استفاده خواهد کرد. بیشتر بشنویم از نادر وکیلی.
10 روز از انفجار چاه نفت دیپ واتر هورایزن در خلیج مکزیک آمریکا می‌گذرد و اکنون با پروازی بر فراز این خلیج می‌توان لکه‌های عظیم نفتی و میزان آلودگی را مشاهده کرد. سکوی حفاری دیپ واتر هورایزن متعلق به شرکت بریتیش پترولیوم که در 82 کیلومتری ساحل جنوب شرقی لوئیزیانا قرار دارد، شامگاه 20 آوریل منفجر شد. در اثر این سانحه 11 نفر مفقود شدند. این سکو پس از 36 ساعت به زیر آب رفت و به یکی از لوله‌های انتقال نفت در عمق 1500 متری آسیب زد. نشت نفت از این لوله که کماکان نیز ادامه دارد، موجب ایجاد لکه‌های نفتی بزرگی بر سطح خلیج مکزیک شده است که مدام در حال گسترش است. دریادار مری لندری از افسران حافظ سواحل ملی آمریکا روز جمعه در یک کنفرانس مطبوعاتی به خبرنگاران گفت:
It is our goal to not allow the disruption of traffic on the Mississippi River. This region needs this important economic lifeline.
هدف ما این است که وقفه‌ای در عبور و مرور این شاهراه آبی و حیاتی ایجاد نشود، شاهراهی که نقش عمده‌ای در اقتصاد محلی منطقه دارد. در همین حال باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید شرکت بریتیش پترولیوم تمامی هزینه‌های مربوط به مهار نفت را در این منطقه تقبل کرده است.
To the American people about the recent BP oil spill in the Gulf of Mexico. I've been receiving frequent briefings.
من می‌خواهم به مردم آمریکا در مورد حادثه اخیر نشت چاه نفت در خلیج مکزیک بگویم که بریتیش پترولیوم نهایتاً مسئول هزینه‌های عملیاتی است که برای مهار کردن چاه و عملیات پاکسازی منطقه به کار می‌رود.
BP is ultimately responsible for funding the cost of response and cleanup operations.
به گفته سازمان ملی اقیانوس و جوی ایالات متحده آمریکا، میزان نفت خام نشتی روزانه از این چاه حدود 5000 بشکه است. به نوشته خبرگزاری رویترز، این لکه نفتی میتواند تهدید جدی برای ماهیگیری، حیات وحش و صنعت جهانگردی سواحل لوئیزیانا، میسیسیپی، فلوریدا و آلاباما باشد. کارشناسان معتقدند در صورت رسیدن این لکه نفتی به سواحل ایالات مذکور، پاک کردن منطقه نیز کار بسیار دشواری خواهد شد. ایالت لوئیزیانا که بیشتر از سایر ایالات آمریکا در معرض تهدید چنین آلودگی قرار دارد، وضعیت اضطراری اعلام کرده و فرماندار این ایالت خواستار اعزام 6000 نیروی حفاظت ملی برای پاک کردن آثار این آلودگی نفتی شده است. با این حال مرکز نفتی لوئیزیانا که توسط لوله‌های انتقال نفت روزانه بیش از 1 میلیون بشکه نفت خام از بزرگترین مرکز پالایش ایالات متحده وارد می‌کند، اعلام کرده است این مرکز به طور عادی به کار خود ادامه می‌دهد و این سانحه تاکنون تأثیری بر واردات نفت این مرکز نداشته است.
چینی‌ها پس از برگزاری المپیاد تابستان گذشته، بار دیگر در نمایشگاه جهانی اکسپو در شانگهای توان فنی و سازماندهی خود را به رخ جهان می‌کشند. فریدون زرنگار.
امروز در شانگهای نمایشگاه جهانی اکسپو در مراسمی بسیار پر زرق و برق گشایش یافت. در مراسم گشایش نمایشگاه، هو جینتائو رئیس جمهوری چین همراه رهبران 20 کشور دیگر از جمله نیکولای سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه حضور داشتند. پیش بینی می شود نمایشگاه جهانی اکسپو در شانگهای از هر جنبه بزرگترین نوع خود در جهان شود. این نمایشگاه که از فردا شنبه درهای آن بر روی عموم باز می شود به مدت 6 ماه ادامه دارد و پیش بینی می شود حدود 100 میلیون نفر از آن دیدن کنند. پیش درآمد گشایش این نمایشگاه بر روی عموم آتش بازی بی‌نظیری است که قرار است جمعه شب در شانگهای برگزار شود. نمایشگاه شانگهای که زیر عنوان شهر بهتر زندگی بهتر برگزار می شود، قرار است نمونه‌ای باشد از توسعه شهرها و شهرسازی. نمایشگاه اکسپو شانگهای یکی از گرانترین در نوع خود هم هست. گفته می شود حدود 60 میلیارد دلار هزینه برداشته است و 189 کشور در آن با غرفه‌های خود شرکت می کنند. بنابراین هزینه نمایشگاه اکسپو شانگهای از هزینه‌های المپیاد پکن نیز فراتر رفته است. در چارچوب برپایی این نمایشگاه، شهر شانگهای دارای چندین خط مترو و بسیاری از تأسیسات زیربنایی شهری شده است. حدود 200 کشور و سازمان در غرفه‌های خود فرهنگ و ارزش‌های خود را به معرض نمایش می‌گذارند. نمایشگاه اکسپو هر 5 سال یک بار در یکی از شهرهای جهان برگزار می شود. سال 2005 شهر آیچی در ژاپن و سال 2000 شهر هانوفر آلمان میزبان اکسپو بودند.
فریدون زرنگار گزارش می داد و به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا می رسیم. عزیزان شنونده رادیو فردا سپاسگزاریم از همراهی همیشگی شما و براتون سربلندی و سلامتی آرزو میکنیم. یکایی که شما عزیزان را هم به خدای بزرگ میسپاریم.
با جهان امروز رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می کنید.
آدم های تنها، آدم های غمگین، آدم های خسته، آدم های عاشق، چشم کاسه خون و دلای شکسته، آدم های پولدار، آدم های بی پول تو فکر تجاره، آدم های مهم، آدم های جدی و عقده حقاره. اینجا هیچکی سر جاش نیست، خلبان جشن عوض کردن با راننده های تاکسی و کامیون، حتما باید بیمزه و جلف باشی تا بری تو تلویزیون. دکترهای بورساز، خونهای آلیه، فروش اعضای بدن، سوگند بغران، ایخیه، برو دنبال پول به جیب زنن. اینجا هیچی سر جاش نیست، مهندسا زدن تو کار واردات و صادرات، فاشیستای دیروز نیست شدن رهبر اسلام. مهم نیست که بلدی سی حرف بزنی و تازه اومدی تو شهر و اینا، فقط کافی فقط میباس چشات آبی باشه تا بشی هنر بشه یه سینما. اینجا همه جورشو داری ولی هیچکی سر جاش نیست، اینجا همه هم موجود هست ولی کسی سر جاش نیست. حالا اونه که کاری بلدن همشون بیکارن، مسئولین زیرفت یا رفتن مرخصی یا نیستن و بیمارن. اگه هیچ کاری بلد نباشی میشی معاون یا مدیر، کارای بزرگ دست آدم های حقیر. دلکای هموم زدن تو کار کلاس تی ام و تپ سنتی، درویشای آپارتمانی، قطبای عرفانی، علمای شهرتی، بکسورا و کشتگیرا اکثرا نماینده مجلس هم. مشکلات و فیتیل پیچ میکنن و حساب دشمنا رو میرسن، دیپلومه های بیکار، فراری سربازی، نوجوانای کرج، قهرمانای دختربازی. The Babadi Above the fire, the children out, the people cash, all the sound, the chickens out, and the laugh. دکتری کنم یا برم تو سینما هر شب آکتوری کنم، چرا خجالت بکشم یا بکنم رو دروسی.
60 ثانیه با زمین.
یکی از دانشمندان دانشگاه هاروارد به تازگی برای مقابله با گرمایش زمین راه حل جدیدی ارائه کرده است، ایجاد کف در اقیانوس‌ها. ایجاد موج‌های کفالود در دریا به خاطر میلیاردها حباب هواست که به آب رنگ سفید می‌بخشد. اکنون تیم تحقیقاتی راسل زایتس دانشمند آمریکایی پیشنهاد کرده است که با وارد کردن همین حباب‌های ریز هوا به آب، سطح دریاها کفالود شود. طبق محاسبات راسل زایتز، پیامد چنین کاری روشن‌تر شدن رنگ آب دریا و در نتیجه بالا بردن درصد انعکاس نور خورشید و خنک شدن جو کره زمین تا 3 درجه سانتیگراد خواهد بود. در ضمن همین راه حل می‌تواند از خشک شدن منابع آب شیرین در نواحی کم آب جلوگیری کند.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست.
رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 6.
تو با
شنونده ترانه شماره 6 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. دوباره نام این ترانه است به خوانندگی کامیاب. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه اردیبهشت ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
نمون اینجا، بیا با ما
سایت رادیو فردا،
دنیایی داری از کلی ماجرا،
داستانای واقعی، آدمای مجازی، تصاویر حقیقی، عکاسی فضایی.
تو سایت رادیو فردا
کلوب و شلوغی یا بزن و بگو، گزارش و مصاحبه بدون سکو.
تو سایت رادیو فردا،
رادیو فردا دات کام.
نمیتونم دیگه عاشق نباشم، نمیتونم بی تو یک لحظه نمیشه زنده باشم، نمیتونم نگرانم که نگاه لرزیده باشه، اشتباهی دل تو بخشیده باشه، یادت رفته باشه عشقت مال من بود، یکی مهربون تر از من تو باشه. نمیتونم دیگه عاشق نباشم، بیا نمیتونم بی تو یک لحظه نمیشه زنده باشم، بیا نمیتونم نگرانم که نگاه لرزیده باشه، اشتباهی دل تو بخشیده باشه، یادت رفته باشه عشقت مال من بود، یکی مهربون تر از من تو باشه. نمیخواستی شاید اینجوری پیش اومد، نمیدونی سر من بی تو چی اومد، خیلی تنها چجوری دلت اومد، نگرانم که نگاه لرزیده باشه، اشتباهی دل تو بخشیده باشه، یادت رفته باشه عشقت مال من بود، یکی مهربون تر از من تو باشه. نمیتونم دیگه عاشق نباشم، بیا نمیتونم بی تو یک لحظه نمیشه زنده باشم، بیا نمیتونم
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری ها، قیمت بعضی مواد غذایی یارانه‌ای اخیراً افزایش یافته است. به نظر شما این روند در وضعیت آینده خانواده ها چه تأثیری خواهد گذاشت؟ برای اینکه به ما بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
Do you say you wanna start something new?
رادیو فردا.
توی این دنیای بی حاصل بودم، با همه شکستگی های دل من، با همه تلخی قصه تو با من که حیفم میاد از گلایه کردم. گلایه من بیش از این هاست، نه برای اون کسی که اهل سوداست، کسی که لحظه به لحظه رنگ دنیاست. من ساده به خیالم از خودت سهم من از تو چه بوده غیر آزار، تویی که دنیا برات شده یه بازار. من تو رو به چشم یاری دیده بودم، اما به چشمه خریدار ارزش لایه من بیش از این هاست، نه برای اون کسی که اهل سوداست. سهم من از تو چه بوده غیر آزاد،